با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه همچون برنامه گذشته به بررسی زندگی و آثار و افکار حکیم ناصر خسرو قبادیانی، شاعر و حکیم نام‌آور و بلند آوازه ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که ناصر خسرو، شاعر و حکیم بلند پایه ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی، از اوان جوانی در خدمات دیوانی و در دربار به سر برد تا اینکه در سن 43 سالگی بر اثر یک رؤیا دچار تحولات روحی شد و پس از 7 سال دوری از وطن و سفر خانه خدا به کشور بازگشت و با کنارگیری از دربار، زهد و عبادت و تعلیم حکمت و اندیشه را در پیش گرفت. ناصر خسرو به دلیل گرایش به اسماعیلیه مخالفان و دشمنان بسیاری داشت که زندگی را بر او سخت کرده بودند. او برای رسیدن به آرامش به دره یمگان در بدخشان رفت. ناصر خسرو در طول اقامت 15 ساله در دره یمگان آثار بسیاری خلق کرد که در برنامه گذشته سفرنامه او را بررسی کردیم. دانش و اطلاعات ناصر خسرو از آثار منظوم و منصور او به خوبی آشکار است. او در تمام دانش‌های متداول زمان خود از علوم معقول و منقول، خاص کلام و علوم اوایل و حکمت یونان تسلط داشته و همین اطلاعات وسیع وسیله ایجاد آثار متعدد آن استاد به زبان فارسی شده است. مردی پرشور و پرمایه چون ناصر خسرو طی عمر دراز خود بسیار سروده و نوشته است و سخن خود او بر این نکته گواه است: من گر به این ضعف تنم چون که در سخن، زین چرخ پر ستاره فزون است اثر مرا. دوستان گرامی، از آثار فراوان ناصر خسرو تنها 9 اثر که قطع به یقین متعلق به ایشان است امروز موجود است. تعدادی از این آثار به نثر است و تعدادی به نظم. آثار منصور ناصر خسرو عبارتند از سفرنامه، خانه اخوان، گشایش و رهایش، جامع الحکمتین، وجه دین و زاد المسافرین. سفرنامه ناصر خسرو همان گونه که در برنامه گذشته گفتیم در شرح مسافرت 7 ساله ناصر خسرو و به نثری ساده نوشته شده است. این کتاب حاوی اطلاعات دقیق جغرافیایی و تاریخی و بیان عادات و آداب مردمی است که ناصر خسرو در سفرهای طولانی و ممالک مختلف دیده است. سایر کتاب‌های منصور ناصر خسرو در حوزه کلام و توضیح مطالب مختلف مذهب اسماعیلی یا در جواب پرسش‌هایی است که درباره مباحث اعتقادی همین مذهب مطرح است. همه کتاب‌های ناصر خسرو به نثری ساده و روان و با زبانی کهن و استوار نوشته شده و یکی از منابع بسیار خوب برای یافتن اصطلاحات فلسفی و کلامی است که در زبان فارسی به کار می‌آید و چون کتاب‌های کلامی او همه با لحن فلسفی و اثباتی نوشته شده، فهم آنها محتاج اطلاع از مقدمات فلسفی است. عزیزان، از میان این دسته از آثار این حکیم و اندیشمند ایرانی، کتاب زاد المسافرین مهمتر از همه و از جمله کتاب‌های بسیار مشهور در کلام اسماعیلی است. تألیف این کتاب در سال 453 هجری قمری انجام شده و ناصر خسرو آن را در 27 قول نوشته است. ناصر خسرو در این اقوال از اقسام علم و بحث در حواس و اجسام و متعلقات آن و نفس و مکان و زمان و خلقت عالم و کیفیت اتصال نفس به جسم و معاد و رد مذهب تناسخ و اثبات ثواب و عقاب اخروی بحث کرده است. این کتاب یکی از مهمترین آثار فلسفی اسماعیلی است که با توجه به زمان تألیف و جایگاه دینی مؤلف باید آن را حاوی واپسین آموزه‌ها و باورهای رسمی الهیاتی، جهانشناختی و انسانشناختی فاطمیان در دوره انسجام دستگاه دینی آنان به شمار آورد. زاد المسافرین از نمونه‌های برجسته و کهن متون فلسفی به زبان فارسی است و لغات کمیاب و اصطلاحات فلسفی که در آن به کار رفته از اهمیت بسیاری برخوردار است. نثر زاد المسافرین همانند دیگر آثار فلسفی و کلامی ناصر خسرو به شیوه نثر دوره سامانی است و نسبت به آثاری که در همان روزگار تألیف شده کهن‌تر جلوه می کند، هرچند که برخی تغییرات که در دوره غزنوی در نثر فارسی صورت پذیرفته در آن آشکار است. زاد المسافرین از نظر واژگان فارسی به طور خاص دارای اهمیت است. این کتاب در بردارنده واژگان نادری است که در متون کهن دیگر یا دیده نمی شود و یا کمتر به کار رفته است و دیگران که ناصر خسرو در این کتاب برابر نهاده های فارسی زیبایی برای اصطلاحات فلسفی عربی آورده که بعضی از آنها نایاب هستند. اهمیت این موضوع آنگاه آشکار می شود که بدانیم برخی واژگان فارسی زاد المسافرین در هیچ یک از لغتنامه های موجود یافت نمی شود. کتاب وجه دین یکی دیگر از آثار مهم ناصر خسرو است که وی در آن به اختصار راجع به مسائل کلامی اسماعیلیه و تأویلات و باطن عبادات و احکام شریعت سخن گفته و به بیان چهره ناپیدای عبادتها و احکام شریعت به روش اسماعیلیان پرداخته است. این کتاب را میتوان توصیف مذهب اسماعیلیان دانست، هرچند تاریخ نگارش آن به درستی روشن نیست، ولی بی تردید باید در روزگار غربت و مهاجرت و پس از سال 453 هجری قمری نوشته شده باشد، چرا که حکیم ناصر خسرو در برخی از فرازهای آن به کتاب زاد المسافرین اشاره کرده و از تاریکی شب فتنه در جزیره خراسان، گسسته شدن نور ایمان از آن سرزمین و کوتاهی دست عنایت اولیای خدا از ضعیف دینان آنجا سخن گفته است. ناصر خسرو برای این کتاب اهمیت رهنمودی خاصی قائل بوده و خود در مقدمه آن نوشته است: خردمندی که این کتاب را بخواند، دین را بشناسد و برشناخته کار کند. این اثر ناصر خسرو مدت‌ها نایاب بود، ولی سرانجام دو نسخه از آن به وسیله زاروبین، دانشور روسی، در میان اسماعیلیان بدخشان افغانستان کشف شد. سید حسن تقی‌زاده در سال 1301 هجری خورشیدی تصویر یک نسخه از یافته‌های زاروبین را به برلین برد و به یاری پروفسور براون به چاپ رساند. We'll be right back. جامع الحکمتین یکی دیگر از آثار منصور حکیم و شاعر برجسته ایرانی ناصر خسروست که به اهتمام دکتر محمد معین و هانری کوربن و مقدمه هر دوی آنها به فارسی و فرانسه در سال 1333 هجری خورشیدی در تهران به چاپ رسیده است. این کتاب در واقع شرحی است که ناصر خسرو بر قصیده فلسفی فارسی خواجه ابوالهیثم احمد ابن حسن جرجانی نوشته است. ناصر خسرو این شهر را در سال 463 بنا به خواهش امیر بدخشان شمس الدین ابوالمعالی علی ابن اسد نگاشته است. شاعر و حکیم اسماعیلی ابوالهیثم در قصیده 82 بیتی خود سوالاتی را مطرح کرده و امیر بدخشان که خود نیز اسماعیلی بوده از ناصر خسرو در ایام اقامت یمگان می‌خواهد که بدان سوال‌ها پاسخ دهد. این اثر مهم فکری ناصر خسرو از این طریق پدید آمده است. کتاب جامع الحکمتین، جامع حکمت یونان و اصول باورهای اسماعیلیان است. قصیده خواجه ابوالهیثم چنین آغاز می‌شود: یکیست صورت هر نوع را و نیست گذار، چرا که هیئت هر صورتی بود بسیار. ناصر خسرو در پاسخ سروده دانشورانه جرجانی از تأویل‌های کلامی و فلسفی بهره برده است. جامع الحکمتین به دلیل اصطلاح‌های فلسفی و کلامی و مفردات و ترکیب‌های پارسی بسیار درخور توجه است. دو رساله خان الاخوان و گشایش و رهایش از دیگر آثار منصور ناصر خسروست که دست نویس اولی در کتابخانه ایاصوفیه است و در سال 1940 نسخه از آن در قاهره چاپ شده است. کتاب دوم به تصحیح سعید نفیسی در شهر بمبئی در سال 1950 میلادی چاپ شده است. هر دو رساله در مسائل دینی است. ناصر خسرو در رساله گشایش و رهایش به 30 سؤال یک برادر دینی پاسخ داده است. به اعتقاد پژوهشگران آثار ناصر خسرو، کتاب گشایش و رهایش نشانه رهبری مشخصی است که ناصر خسرو از جریان اسماعیلی عصر خود داشته است. او در این رساله 30 پرسش و پاسخ به زبانی ساده و منطقی گردآوری کرده و مجموعه آن را رهایی بخش نفس‌های مؤمنان و پاکدلان و گشاینده دشواری‌های آنان شمرده است. علاوه بر این آثار، ناصر خسرو در آثار خود از یک سلسله آثار دیگر مانند بستان العقول، کتاب المفتاح و المصباح، دلیل المتحیرین، کتاب عجایب الصنعه، لسان العالم، اختیار الامام و اختیار الایمان، کتاب الدلیل، غرایب الحساب و عجایب الحساب نام بردند که امروز در دست نیست. علاوه بر این آثار که تعلق آن به ناصر خسرو مسلم است، کتاب‌های مانند سر الاسرار در تسخیر کواکب و اکسیر اعظم در منطق و قانون اعظم در علوم عجیبیه به ناصر خسرو نسبت داده شده است که این انتساب محل تردید جدی دارد. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان خوبم دعوت میکنم تاجیکستان در هفته ای که گذشت را همراهی بفرمایید.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب تروریس مجبور شده است که بیان کند.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی صدای خراسان، برنامه تاجیکستان در هفته گذشت را خدمت شما تقدیم میکنیم با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید و طبق معمول از شما دعوت میکنیم در این لحظات شنونده عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته گذشته باشید. تأکید سفیر ایران در تاجیکستان به گسترش بیش از پیش رابطه ها با تاجیکستان. بازتاب های تحولات جاری افغانستان در جامعه تاجیکستان. ماجرای نوبتی در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان. و تأکید وکیل مدافع عزت امان که در زندان به سر میبرد به عفو این حامی حقوق مهاجران همزمان با اجرای قانون عفو تراسری در تاجیکستان. عزیزان همراه، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیل گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش سهم شما میشود. اما قبل از آن یادآور میشیم که شما میتونید این گفتار را در روزهای دوشنبه و سه شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان و نیز از طریق شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik پیگیری نمایید. با دنبال سفر موفق سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان، اکنون سفیر این کشور در دوشنبه اعلام کرده است که تا یک سال آینده سقف مبادلات دو کشور به 500 میلیون یورو خواهد رسید. محمد تقی صابری، سفیر ایران در تاجیکستان، در گفتگو با شبکه یک تلویزیون ایران درباره امضای 8 سند همکاری میان ایران و تاجیکستان در جریان سفر سید ابراهیم رئیسی با تاجیکستان و تأثیر آن بر رابطه‌های دو کشور افزود، ماهیت اقتصادی ایران و تاجیکستان مکمل هم هستند، اما اکنون به علت مشکلات مانند ترانزیت در ظرفیت یاد شده کم و کاستی‌های وجود دارد که امیدواریم تا سال آینده سقف مبادلات دو کشور به 500 میلیون یورو برسد. گفته نیست تحرک ویژه در مذاکرات و مبادلات میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران بعد از سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، طی روزهای 15 تا 17 سپتامبر به شهرهای دوشنبه و کولاب مشاهده می شود. جمهوری اسلامی ایران که به عنوان نخستین کشور خارجی شناسنده استقلال تاجیکستان معرفی شده است، در طول سالهای بعد از استقلال این کشور از شوروی سابق نیز همچنان یکی از نقش‌های اول را در تحکیم روند صلح و سازش و نیز سازندگی تاجیکستان داشته است، به طوری که مردم تاجیکستان همواره قدردان این گونه همیاری‌های جمهوری اسلامی ایران بودند. با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره با مشکلات و مسائل در ارتباط با کشورهای غربی و ویژه برنامه هسته‌ایش روبرو بوده است، اما از همکاری و همیاری با تاجیکستان دریغ نکرده است. در همین زمینه احمدشاه کامل‌زاده، تحلیلگر تاجیک، معتقد است با وجود برخی مسائل و مشکلات جمهوری اسلامی ایران نقش باسزایی در همکاری و همیاری با تاجیکستان داشته است.
ما مشترکات دینی تا اندازه مذهبی، مشترکات از همه مهم زبانی و فرهنگی، مشترکات تاریخی عمومی، مشترکات موجودیت در یک منطقه، همکاری های بسیار گسترده فرهنگی اقتصادی که میان تاجیکستان و ایران هست، چندین دلیل های هست که منفعت می جوید. این یک واقعیت زندگی تحلیل های سیاسی هستند، اما ایران با او حد دنسکی ما و شما یا که بعضی تحلیلگران میگن که اگر با اونها ارتباط برقرار کرده است دیگر تاجیکستان برای شرکت نیست، اینطور نمیتواند باشد، چرا که با اون کشورها در اصل اگر با ایران یک روابط برقرار میکنن همیشه از نگاه های گوناگون، از نگاه موجودیت های تناقض های گوناگون مذهبی، کشوری مذهبگرا است، یک کشوری سیاستگرایی هست که سیاست های اروپایی و غربی رو به هیچ وجه نمیتواند قبول کند و در این گونه حالت نمیتواند که ایران از کشور مثل تاجیکستان که خیلی ارتباط ها خیلی سرچشمه های وصل این هر دو کشور وجود دارد این را با آسانی صرف نظر کند، نمیتواند این کار را بکند.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان می شنوید. تسلط طالبان بر اکثر نقاط افغانستان و اینکه در صفوف طالبان برخی از نمایندگان گروه های مخالف دولت تاجیکستان حضور دارند با بازتاب ها و واکنش های در جامعه تاجیکستان روبرو بوده است. در این زمینه با هم صحبت های شماری از شهروندان تاجیکستان را می شنویم.
طالبان بسیار کشورهای افغانستان را، بسیار ناحیه ها را ضبط کرده گرفتند، میتونند که به تاجیکستان اینچنین در آیان داخل شوند و ناامنی و ناتنجی را مشکلی سرزند در تاجیکستان اینچنین میتونند.
خب این مسئله ما جنرال های نقض داریم، همش حاضر من سومیسن روسیه، ازبکستان، تاجیکستان اوچینی گذاراند هر میدان ده. ما 100% باوری داریم که در کار باشه ما هم وطن خود ما حمایت میکنیم.
تفکر من باید که سر یک مسئله بیاین هم فکر شوند، مصالحه کنند، وطن خودشون رو آباد کردن.
طالبان چند ولایت شهر افغانستان را گرفتگیان دوست ضررش به تاجیکستان میرسه نمیرسه این شما نمیدونیم. اگر مثال هست گروهی که دیگر دولت های رفتگی اگر یکان وای نکنن یه ضررش به تاجیکستان ممکن نرسه.
جنگ یک بار کلام نمیشد، مایده مایده میشد. افغانستان پول گرفتن بعد سانی تاجیکستان هم یک نظر میکنن، اینش هست. لیکن تاجیکستان برای ما یک شم مملکت های خدا ما گیدیم، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه که ما نقض علاقه داریم، نقض دوستگی داریم. البته ما هم هشت دیگه مملکت حملکت درامدن با یورک نمی کنند، چونکه ما یکی نیم، ما دوست داریم.
در آخرین خبر مربوط به بازتاب و تأثیر تحولات افغانستان و تاجیکستان گزارش های منتشر شدند درباره این مسئله که طالبان هزاران نفر از نیروهای ویژه خود را به مرز میانی افغانستان و تاجیکستان گسیل کردند. این اقدام طالبان از نگاه کارشناسان و تحلیلگران می تواند پیامدهای ناگواری برای منطقه در پی داشته باشد. این در حالی است که هفته گذشته امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بار دیگر در سخنرانی خود در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از طریق ویدیو کنفرانس به موضوع افغانستان دخل کرد و در این رابطه گفت:
وضع بحرانی افغانستان که با تاجیکستان قریب 1400 کیلومتر سرحد مشترک دارد، حکومت و مردم کشور ما را بی تفاوت گذاشته نمیتواند. به سر قدرت آمدن حرکت طالبان که در فهرست گروه های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد، روند بی این هم مرکبی گیاسیاسی منطقه را باز هم پیچیده کرده است. از سوی حرکت طالبان اجرا نگردیدن وعده های قبلیشان آید به تشکیل حکومت فراگیر همشمول با اشتراک وسیع نیروهای سیاسی و قومی افغانستان باعث نگرانی جدی گردیده است. تاجیکستان همه گونه بی‌قانونی، زورات کشتار و غارتگری و ظلم و تعقیب را علیه مردم افغانستان قطعاً محکوم می نماید. متاسفانه سازمان های حامی حقوق بشر نسبت به پایمال گردیدن حقوق دیگر قوم و ملت های ساکن افغانستان و آزادی های شهروندان آن کشور بخصوص زنان و کودکان خاموشی را اختیار کردند و در این مورد سخنی هم بیان نمی کنند. چنانکه در حادثه های ولایت پنشهر افغانستان ما شاهد نقص فاجعه بار حقوق بین المللی انسانی گردیده استاده ایم. به مردم پنشهر دسترسی به آزقواری دیگر مواد مورد نیاز اولین درجه اینچنین کمک های بشر دوستانه بسته شده، حتی نیازهای تخصصی سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ تا حال نمی توانند جهت اجرای عهده‌داری های بشر دوستانه خود به منطقه پنشهر وارد شوند. وضعیت به وجود آمده فاجعه گومانیتری به حساب می رود.
اما تحولات جاری افغانستان در حال رقم خورده که بر اثر تحولات یاد شده صدها نفر از شهروندان این کشور به تاجیکستان پناهنده شدند. در همین رابطه فهیم فنا هنرمند افغانستانی میگوید که از مردم و دولت تاجیکستان بابت مهمانپذیرشان منت داریم، چرا که آنها در این زمینه سنگ تمام گذاشتند.
صد خیلی مهمان نوازی و دلجویی و همدردی کردند صد و وعده همکاری به مردم افغانستان دادند. همه در مجموع حالی که در بیرون و سرک و راوچا همجا روبرو میشیم، همه گی اظهار همدردی و دلجویی میکنند و همچنان دعای خیر میکنند که انشالله در افغانستان صلح برقرار شد. از روزی که اتفاقاتی که در افغانستان رخ داده رایسته، ما وقت خودم درست نخوابیدیم، درست نان نخوردیم و همیشه دمی فکر هستم. ما تمام افغان ها را که من اینجا میبینم همه رقم با رنگ و چهره خزان همه گیر طرف میگردن و همه موضوع همیگه پس بعد از سلام همیگه شروع میشه و با همیگه خدافزی میکنم. از این که تاجیکانی که در او بر دریای آمو زندگی میکنن و کسانی که در اینجا هستن اونا را از خود میدانن و همچنان به حیث یک همسایه اما تو یک مفکوره یا فکر دارن که نباید با همراه همسایه ما یا همزبانای ما، کسانی که ما همچنان هم فرهنگ و همزبان و همدین و مذهب هستیم، با مو حساب در هر جایی که سر میخوریم همراه ما همین موضوعات یاد میشه و همه هم اظهار همدردی میکنن و همچنان میگن که دعا میکنیم و همچنان میگن از دست ما هر کاری به بیایه ما دریغ نمی کنیم. در موضوعات سیاسیش نمی دانم که مثلا کسانی که در اینجا از حساب دولت، کسانی که در دولت کار میکنن اون افکارشان جدا می باشه و کسای اهل هنر و مردم عام افکارشان جدا می باشه. ما چون سرکارم امرای اهل هنر و مردم عام هسته، اونا امو حس انسان دوستی یا حسی که یک همسایه برای همسایه خود می داشته باشن، تنها ما دمی موارد ازشان شنیدیم.
واقعیت آن است که مرز طولانی 1400 کیلومتری میان تاجیکستان و افغانستان همواره به عنوان یکی از منطقه های خبرساز و خطرزا برای امنیت منطقه مطرح بوده است. اکنون با تسلط طالبان در نقاط مختلف افغانستان به ویژه مرزهای این کشور با تاجیکستان، این نگرانی در تاجیکستان وجود دارد که در آینده احتمال تعرض گروه های افراطی از قلمرو افغانستان به خاک این کشور وجود خواهد داشت. این در حالی است که مقامات امنیتی و دفاعی تاجیکستان تاکید کردند آماده هر گونه مبارزه و رویارویی با خطرهای احتمالی از طرف افغانستان هستند و در این زمینه با کشورهای همپیمان هماهنگی‌های انجام دادند. در همین زمینه هفته گذشته اعلان شد که طی یک ماه آینده چندین دور از رزمایش‌های مشترک نظامی میان تاجیکستان و روسیه برگزار خواهد شد که هدف اصلی و عمده آنها تیاره ها برای ضربه زدن و بازگرداندن تعرض احتمالی از طرف افغانستان از سوی گروه های تروریستی و افراطی است. یاران همراه، از اینکه ما را با گفتار تاجیکستان در هفته گذشت همراهی فرمودید از شما سپاسگزاریم. خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، شبتون بخیر باشد. برنامه پرتوی از آفتاب شما را دعوت به همراهی می کند.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
ملت ما عقب نشینی نکرد، از پای در نیامد، در مقابل دشمن احساس ضعف و شکستگی نکرد. این پیروزی ملت ایرانه، این وضع کشور است، این وضعیت امروز ماست. ولی برادران عزیز، خواهران عزیز، ملت بزرگ ایران در صحنه نبرد سیاسی و نبرد اقتصادی عیناً مثل صحنه نبرد نظامی، اگر جبههی که احساس پیروزی می کند به خود مغرور بشود، راه پیروزی جلو و او بسته خواهد شد. مغرور شدن به پیروزی، نداشتن نقشه، نداشتن ابتکار برای تداوم پیروزی ها، قطعا موجب عقب ماندن در مقابل دشمن و موجب پیشروی دشمن خواهد شد. اگر مغرور بشویم، اگر به بیعملی و بی ابتکاری دچار بشویم، ناکام خواهیم ماند. باید تلاش را، مجاهدت را، ابتکار عمل را، استفاده از امکانات را به نحو اکمل ادامه باید داد. ما در نیمه راهیم، در اوائل راهیم.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این ساعت همراه شوید با برنامه در مکتب روح الله.
در مکتب روح الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده درود بر شما، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، برنامه دیگر از این مجموعه را تقدیم حضورتان میکنیم. با ما همراه باشید. عزیزان، در برنامه گذشته فرازهایی از وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی را برای شما توضیح دادیم که به افشای توطئه دشمنان برای بیگانه کردن کشورهای استعمار زده از خیش و غرب زده و شرق زده نمودن آنان می پرداخت. در آن برنامه خاطر نشان کردیم امام خمینی نه تنها در دوران حیات خود بر ضرورت پایبندی به سیاست عدم تعهد به دو بلوک شرق و غرب تأکید می کردند، بلکه در وصیت‌نامه خود نیز با اشاره به تلاش دشمنان برای از بین بردن اعتماد به نفس ملی، وابسته کردن کشورهای استعمار زده به آمریکا و شوروی را واجد نتایج و تبعات مهلک برای این جوامع دانستند. همچنین اشاره کردیم که ایشان عدم اتکا به خود و تقلید کورکورانه از شرق و غرب و انفعال در برابر خارجی را از جمله مهمترین تبعات وابستگی به دو بلوک شرق و غرب دانسته و با اشاره به برخی دستاوردهای کشور در زمان جنگ و تحریم به ملت ایران به ویژه جوانان توصیه می‌کنند اجازه ندهند کشورشان نعمت استقلال را از دست بدهد و به دولت‌های چپاولگر وابسته شود. اکنون که با عنایت پروردگار و همت ملت عظیم و شان، سرنوشت کشور به دست مردم افتاده و وکلا از خود مردم و با انتخاب خودشان بدون دخالت دولت و خانها و ولایات به مجلس شورای اسلامی راه یافتند و امید است که با تعهد آنان به اسلام و مصالح کشور از هر انحرافی جلوگیری بشود، وصیت این جانب به ملت در حال و آتی آن است که با اراده مصمم خود و تعهد خود به احکام اسلام و مصالح کشور در هر دوره از انتخابات وکلای دارای تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی که غالباً بین متوسطین جامعه و محرومین می باشند و غیر منحرف از صراط مستقیم به سوی غرب یا شرق و بدون گرایش به مکتبهای انحرافی به مجلس بفرستند. امام خمینی به دو رکن مهم قوه قانونگذاری یعنی مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی به صورت جداگانه برای تحقق هدف عالیه اسلام توصیه می نمایند. به شورای نگهبان وصیت می کنند در صیانت از شرع اسلام و قانون اساسی ملاحظه هیچ کس را نکنند و بدون تأثیر پذیری از فشارهای بیرونی وظیفه قانونی خود را انجام دهند و به نمایندگان منتخب مردم توصیه می کنند از ابزار قانونی رد اعتبارنامه برای جلوگیری از ورود عناصر دسیسه باز به مجلس استفاده کنند. از شورای محترم نگهبان می خواهم و توصیه می کنم چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده که با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه ای جلوگیری کنند. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می خواهم که اگر خدایی نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازیهای سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد. ایشان حتی به هموطنان غیر مسلمان توصیه می کنند نمایندگان مؤمن به دین خود و غیر وابسته به قدرت‌های چپاولگر و مکاتب الحادی و انحرافی و التقاطی را انتخاب و به مجلس روانه کنند. به اقلیت‌های مذهبی رسمی وصیت می کنم که از دوره‌های رژیم پهلوی عبرت بگیرند و وکلای خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهوری اسلامی و غیر وابسته به قدرت‌های جهانخوار و بدون گرایش به مکتب‌های الحادی و انحرافی و التقاطی انتخاب نمایم. به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. برای من مگری و مگو دریغ دریغ، به دام دیو درفتی دریغان باشد. جنازه ام چو ببینی مگو ودا ودا، که مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد. مرا به گور سپردی مگو فراق فراق، که گور پرده جمعیت جنان باشد. کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسان این گمان باشد. فرو شدن چو بدیدی بر آمدن بنگر، غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد. تو را چنان بنماید که من به خاک شدم، به زیر پای من این ها آسمان باشد. یاران همراه، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. توفیق حضرت حق یارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود. خداوند متعال نگاهدارتان با.
نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هر آنکه اوندو شده به سینه نزدی، به من پراک نزدیک از او جدا جدا. من چشم دل به سویی نواده در سبویی، که تر کنم گلوی به یاد آشنا. چشم دل به سوی نباد در سبوی، که تر کنم گلوی به یاد آشنا من، به یاد آشنا. نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چه تخت پاره بر موز رها 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 من زمن هر آن خودو شده به سینه نزدیک به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من
یاران صمیمی، امراهان گرانقدر، برنامه امشب ما وقتش به پایان رسیده. از امروهیتان سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
کسی که ره به بیدادان بره می خبر بر سر به آزادان بره می تمام خوب رویان جمع گردند کسی که یادت از یادم برنی کسی که یادت از یادم برنی آخه نازنینم یار نازنینم کسی که یادت از یادم بره نه تبدارم نه جایم میکنه در همیدونم همیدونم که نالونم شب رو شم و شم که تا یاری گره دم به شم و شم که تا یاری گره دم به وقتام گریه و زاری گره دم آخه بگردی یا نجویی یار چون ما که از جان و دلت یاری گرده آخه گردی یار نجوی یار چون ما که از جان و دلت یاری گره دل ای بیا درد دلم خو کرده و تا آخر ای ندونی درد دل ای بی وفا تا بیا ما صوت دل و تا سپارم ای دل ای دل آخر
ایران را بشنویم.
کجا رفته بودی که از رد تو